صحبت کنیم. حاج آقا خدمت شما سلام عرض میکنم، ایام رو تسلیت میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
خدا قوت بده انشالله به شما و همه شنوندگان رادیو نمایش هم خداوند حاجت رواشون کنه
انشالله. خواهش میکنم حاج آقای هاشری، خواسته ها و حاجت ها و آرزوها شاید یکی از پرتکرارترین چیزهایی باشه که ما هر روز صبح وقتی چشممون رو باز میکنیم اصلا همه تلاشمون برای این هست که به خواسته هامون برسیم، حالا چه خواسته های مادی باشه، چه معنوی باشه، چه برای خودمون باشه، چه برای پدر و مادرمون، بچه هامون و اطرافیانمون و عزیزانمون، و همه تلاشمون این هست که یه راه نزدیکی پیدا کنیم برای رسیدن به خواسته ها و حاجات و آرزوهامون. چه آدابی و چه راههایی سفارش شده که ما راه رو کوتاه کنیم و زودتر به اون نتیجه‌ای که می‌خواهیم برسیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور مقدس شما عرض شود که ما از نظر کلی یه نیازهایی داریم و یه خواسته هایی داریم. نیازهای ما یه بحثه که بشر نیاز مثلا به لباس داره، نیاز به غذا داره، نیاز به مکان داره، نیاز به چیز مادی که خدا خلق، آب نیاز ماست، نان نیاز ماست، میوه نیاز ماست. خب حالا از اون طرف هم ما یه خواسته داریم. خواسته هامون گاهی واقعیه، گاهی خواسته هامون غیر واقعیه. مثلا طرف میبینه دوستش رفته ترکیه مسافرت چند روز، رفتم کجا کجا، با اینا جز ضروریات زندگی نیست، اما خود طرف دوست داره، خواسته داره.
بله.
حالا میخواد به این خواستهش هم بره. یا مثلا خانمی میخواد اونجور وسایل آرایشی که به دست و پا و چه دوست داره اینجور باشه، اینو میشه خواسته. آیا این خواسته جز به نیاز بشره که ما باید حتما پول خرج کنیم به اینجاها برسیم، یا فلان وسیله رو برای منزلش میخواد، یا فلان نوع ماشین رو میخواد انتخاب کنه گرونتره؟ اینا مسائلی است که خواسته ما. چقدر خوبه که انسان خواسته هاش رو با واقعیت ها تنظیم کنه که بعد دنبالش هم بره بهش برسه.
بله.
نه اینکه مثلا هم فقط میخوام، کاری نداره. این مثلا بچه کوچیک پس کن که توفنگ رو میخواد، با توفنگ برای ضرره که ما توی احکام شهر تو دعاهامون یه چیزایی داریم انقدر قشنگ، انقدر زیباست که اگر با این تعالیم اسلام آشنا بشیم خیلی مسائل خود به خود حل میشه. دعایی داریم مال ماه رجبه.
بله.
که بعد از نماز میخونیم یا من ارجوه لکل
خیر
و آمان سخت و من در کل شهر یا من یا تر کسی در برقره یا من تیم اصلاده پنجه میرسید که میگیم که اعتنی. حالا دعا مال امام صادق علیه السلام به محمد زکبان یاد داده، به قول مرحوم امام خمینی رحمت الله میفرمود معارف ما تو این دعاهاست. دعاها را که آدم که میخونه نگاه کنه، چون دعا درخواست دیگه، خواسته.
بله.
کلمه دعا خواستنه. در این دعا ما میکنیم اعتنی، خدایا به من عطا کن، به مسئلت یاک اون چه از تو من درخواست میکنم، چی؟ جمیع خیر دنیا و جمیع خیلا. خب حالا خداوند چون ان الله علی کل شیء قدیره، چون خدا علیمه حلیمه، خدا میدونه چی برای من خیر. من یه بچه 4-5 ساله خیلی خواستش رو نمیفهم که خواسته هایی داره، حتی بچه 10 ساله داره اینجوریه. ماها خواسته هامون بعضی با خیر نیست، اونه که خیر خدا بلده. و خب باز قرآن آیه داره اصا ان تحب و شیئا، چیزی رو دوست داری و هوا شر رو لکن، این شر رو برم هم که از قدم اول عرضم
و
خواسته ها رو و نیاز رو تنظیم کنیم و آرامش پیدا میکنیم. آرامش رو مثلا طرف رفته گردش فلان، طرف فلان وسیله رو برای خونش خریده، ماشینش رو فلان جور مدل خریده. و اینا چون ما نگاه میکنیم تو بستگانمون حفظ میکنیم، میخواییم حالا میشه خواسته. و آیا خواسته میشه من هرچم نظم میکنه نمیشه، خب درآمدت به اونجا نمیرسه که. این چقدر خوبه که انسان همیشه نیازها رو و خواسته ها رو با هم قشنگ تنظیم کنه، بارگذاری کنه که اون که خیره، اون که صلاح. باز به خدا میگیم که وصف عنی به مسئلت ایاب، خدایا از من دور کنی که اتون به تو عرض بکنم جمعی شر دنیا و شر آخر. جوانامون چه دختر چه پسر، خب نیاز ازدواجه، ازدواج نیازه،
بله.
اما مثلا این که دختری زون کرده روش، این دختر هم میخواد شما مثلا مادر هستی یا بررسی میکنم این دختر رو دردشون نمیخوره، یه مسائل داره، یه مطالبی داره، اصلا این که با هم دیده از طرف دارن زندهشون نابود میشه. اما میگه نه الا و بلا و اینم، خب چکارش کنیم؟ این یعنی خواسته هست آیا صلاحه؟ یا گاهی دختر یه پسری رو میخواد، فرق نمیکنه. چقدر خوبه، چقدر عالیه که این هوا و هوس ها رو در خواسته هامون کنار بذاریم، به واقعیت فکر کنیم. مثلا یه نفر مرض قند داره، خب حالا این که قند قندشان بالاست، این همیشه شیرینجات میخوره، همیشه چیزی. دکتر میگه آقا خانم اینا نخورید، اینا ضرر. مگه میشه آقای دکتر نخوره؟ چرا نمیشه؟ مبارزه کن. خب این هم میخواد، اما چیزی میخواد که ضررشه. و قص الهازا از این مسائل، این دعاها رو اگه اینجوری بکنیم که خدایا اون چه خیر به من بده، اون چه صلاح رو به من بده، اون وقت تازه آخر این دعا یه دقت داشته باشیم،
بله.
خدای متعال اصلا خودش بدونه که ما بخوایم و بگیم میده. ببینید اونجا میکنیم که بله یادم بده اعتنی ناسنت ارتیم نه قبلش یا من عجول کل خیر و آمان سخت آمان دب کنشن یا من یعطی کسی را بلغره یا من یعطی مسئله یا من یعطی ملم یسال خون. به چقدر قشنگ این دعا، ای خدا یا عطا، تو عطا میکنی به کسانی که ملم یسال، از تو سوال نکردن، نگفتن من نفسن و ملم یعرف خون و اصلا خدا تو رو نمیشناسن، آشنایی با تو ندارم، باید تو نگفته میدی، نخواسته میدی. این دو رو وقتی ما باور کنیم که خدا رعوف بالعباده، خدای متعال به دوست مهربانه به مخلوقاتش، نخواسته میدی. شما بچه نخواستی ولی به بچه خود بهت داده، این شوهری که برای شما پیدا شده یا یکی برای کسی همسری پیدا شده، این خودش اینو نمیخواد، خود به خود اینجوری بوده چه همسر خوبیه، چقدر عالیه، چقدر با ادبه، چقدر کلاس داره. اینه که خدای متعال رو ما ایشون رو ولی خودمون قرار بدیم که هست، ایشون رو بهترین مولا قرار بدیم که هست، نعم المولا و نعم النصیر، خودش درست میکنه. یعنی حواسش هست، شما مثلا اگه بچه داشت شوشه، من بچه داشت شوشم، خیلی چه دارم حواس هم هست به لباسشون، به خوراکشون، به امنیتشون، اصلا بچه حواسش نیست این چیزا رو، ولی پدر مادر کاملا نسبت به این اولادا اینا رو رعایت بکنن. خدا میلیون ها برابر، میلیارد ها برابر به هم به آینده ما حواسش هست. اینه که نیاز هست که ما اول با خدا حسابمون رو درست کنیم که خدا نیازهای ما رو میدونه، صلاح ما رو میدونه، اما یه چیزی هست خودمون باید درست کنیم. مثلا خدا کلاس لازمه، خدا وسیله خود باید بخونیم، باید کلاس رو بریم، نمیشه فقط خدا دیگه خودش مثل پیغمبرا به ما علم بده، نه ما که باید خودمون بریم کلاس و تدریس و نداشته باشیم. حالا شما
خواهش میکنم حاجی هوشیاری، از کلامتون اینطور متوجه شدم که گاهی اوقات اگر خواسته ای داریم و مدام داریم پافشاری میکنیم و تکرارش میکنیم به درگاه خدا یا حضرات معصومین و میبینیم بهش نمیرسیم، این تلنگر رو به خودمون بزنیم که شاید این خواسته به نفع تو نیست و ممکنه ضررش برای تو بیشتر از نفعش باشه، به خاطر همین خدا نمیده. و به قول یک استاد اخلاقی بزرگی میگفتن که بعضی وقتا اینطوری دعا کنید که خدایا مصلحت من رو در خواسته من قرار بده.
درست.
یعنی بالاخره یه کاری بکن، این خواسته ای که من دارم تو اگر قرار باشه تغییر و تحولی درش بدی، تو میتونی مصلحت من رو در این خواسته قرار بدی و من برسم به اون. و حالا دیگه این که به قول آیت الله فاطمی رحمت الله علیه میگفتن در دنیا بالاخره یا خواسته شما رو میدن به تو، تو دامنت میریزن، یا اینکه برات ذخیره میکنن و بعدن برات جبران میکنن، و یا اینکه نه به بهترین شکل جور دیگری در قیامت به شما خواهند داد. خلاصه اینکه اعتماد کنیم به خدا، و اگر خدا خواسته ای رو برآورده نمیکنه، حاجتی رو نمیده، حتما بدونیم که مشکل از جای دیگری است.
دعاها دور ریخته نمیشه، دعاها مثل پول پسندازه.
درسته.
یعنی تو خودش هم خدا فرموده ادعونی هست دبلت.
بله.
بخواد من میدم. بعد یه جوانه بود که آقا 15 سال من از خدا چیزی خواهم نمیده، اینا دروغه. دروغه میگم میدیم. بعد کسی درمیش که من باید صحبت کردم، گفتم عزیز من اولا که این دعایی که تو میکنی ببینم بخواه صلاح باشه یا نه. خب چرا؟ گفتم صلاحت رو خدا میفهمه، تو دعا تو بکن، اگر نداد یه بلایی رو ازت رد میکنه. مثلا قرار بود ماشین بزنم تو جفت پات خورد بشه، خدا میاد اونی که تو میخوای نمیده که صلاحیت نیست، جلو اینو میگیره. قرار بود فلان جا مثلا تو شناب کنه غرق بشی، خب خدا جلو اونو میگیره. یعنی گاهی خداوند اینا رو بر اثر مصلحت‌ها جاشو عوض میکنه. یکم در سوره شورا یه آیه داده، این منو یادم افتاد.
بله.
خداوند فرمود که من عمدن روزی بعضی رو کم میکنم، باورتون میشه؟ میگه من کار ولو بسط الله و رزق لعباده، میکنم آیه 27 سوره مبارکه شوراست، یا 27 یا 30 یکی این هست.
بله.
میفرمود به این که خداوند من اگر روزیمو به برای بعضی بنده هم زیاد کنم، لبقا و فلعن، لبقا و فلعن،
تقیانگر میشه. بله.
این پول دار بشه بدین میشه، این پول دار بشه دست به کار بسیار زشت میده،
یه جورای کنترلش رو خدا اینجوری در دست میگیره دیگه.
آفرین. مثلا بوی آقا پرویزبان میبود، میومد مسجد، من هیئت چه همه چیز خوب بود، بعد مدت ها نبود، رفتم سراغش نبود منزه خانمش، گفت ما دیگه نماز نمیکنیم. گفتم چرا؟ گفت ما پولدار شدیم. ای بابا. ببین آقا پرویز نماز نمیکنه، گفت اگه شب جمعه مست نباشه ببین چی شده، به کجا رسیده کارشون. این انتوبیوتیک هست که پنسیلین به بدن بنده نمیسازه، تست میکنه. بعضی موقع پولدار شدن برای بعضی ها صلاح نیست، دست به کار بسیار خلاف میزنه، خدا اینو کنترلش میکنه، دوستش داره. این اگه خود پولدار بشه بدبخت میشه، نگرش میداره، گاهی مریضش میکنه، دست پیش امام رضا بره، بره اربعین بره، بره پیش امام حسین بره.
بله.
یعنی یه جوری میخواد تو راه دین نگرش داره. اینو اینه که گاهی خواسته ها رو اونجوری که ما میخوایم نمیدن، اونجوری میکنن روزیش هم کم میکنن. حالا بعضی بخواهم روزی کم میشه مال اعمال آدم، مثلا اینه.
بله.
که دروب
گاهی انگشت اشاره رو به سمت خودمون بگیریم. آه. خودمون رو مقصر بدونیم.
خدا تقصیر نداره، اصلا خدا برای کافرم نقش بد نداره، اصلا خداوند لیسا به ظلام للعبیده.
بله.
یعنی به هیچ بنده ذوق نمیکنه، کار نمیکنه، زحمت نمیکشه، خود پولدار بشه هم دعا میکنه. نخونده تو قرآن لیسا للانسان الا ما سعا؟ آقا باید کار بکنه، تو کار نکرده میخوای پولدار بشی؟ اصلا نمیشه، شدنی نیست. و در همین سوره شورا هستش که میفرماد ازا اصابت کن مصیبه و به ما کسبت عیدی کن.
بله.
هرچی سرت میاد ما رو خودته، خدا مقصر نیست. یعنی شما خیلی مهمه همین دادگاه نگاه کن، شلوغه، چه دادگاه خانواده، چه مسائل مالی و اقتصادی تو دادگاه گرفته ای دارن. یه کسی میخواد بره نگاه کنه اینا رو، میبینه جفتشون مقصر، گاهی یه طرف مقصر. باور کنین همینجوری اگه نگاه آدم درست زندگی کنه نباید خالش بشه.
حاجی آقای هوشیاری، این آیه‌ای که فرمودید در سوره مبارکه شورا هست، آیه 27 بود. من انتهای آیه رو نگاه میکنم، خیلی جمله و نکته دقیقش فکر میکنم اینجا باشه، این که فرمودید بعضی وقتا خداوند رزق بعضی از بندگان رو کم میکنه برای اینکه اون ممکنه طغیانگر بشه، بالاخره طاغی بشه، یاغی بشه، جلوی خدا وایسه، جلوی بنده های خدا وایسه. انتهای آیه میگه که انه به عباده هی خبیرون بصیر، یعنی خداست که حواسش جمعه، روشنه نگاهش، و به خاطر همینه که شما رو اینطوری کنترل میکنه.
اصلا شما بچه رو میشناسید، شما بچه رو میدونه یه غذا رو الان بخوره، این شکلات رو بخوره، این کیک بستنی اینا رو بخوره، میدونه که بدنش چی میشه. نمیذاری، دوستش داری، حالا رو گریه میکنه، او یه پاشو زمین میزنه. ما گاهی خواسته هامون این بچه هاست، خدا میدونه.
بله،
خواهر شما رفته فلان منطقه خونه گرفته، قیطریه نم تجریش کنه، شما مثلا منظرتون مرکز شهر و پایین هم زمین و زمان رو میدوزه که شما بری اونجا. نمیشه، شما اون پول رو نداری، شما امکانات رو نداری. بعد حالا شما بری نزدیک و بشینی، مثلا چی میشه؟ به بهش نزدیک میشی؟ اینقدر خودت رو اذیت میکنی. خب معلومه با 10 میلیارد پول داشته باشی، خدا چرا به اون داده، چرا به من نمیده؟ ببین خدا رو اومده با کی داره مقایسه میکنه؟
درست،
نمیشناسه خدا رو، میاد خدا رو مثل یه آدم معمولی میادش پایین که تو دعا میکنه الله معرفی نفسک، خدای خود رو من معرفی کن. اینه که خیلی زندگی ما الان همچشمیه. او یه چرا سایت خریده باید خدا اینا میخواد، او مثلا مبل اونجوری خریده، خانم آقا حالا اون داشته و چرا خدا با اون داد؟ به خدا داره ایراد
دیگه. اون وقت حسادت به بنده های خدا و اینکه بخوایم برای خدا هم تعیین تکلیف بکنیم هم وسط میاد. قربان، توکل یعنی اینکه کارو انجام بدی، نتیجه رو به خدا واگذار بکنی، و گاهی اوقات هم یعنی اینکه خدایا من توکل به تو میکنم، اما بقیهش خودت درستش کن. من توسل و خلاصه استعانت از تو میجویم، اما بقیهش خودت درستش کن. منتها ما این قسمت آخر رو یادمون میره که رها کنیم و به خدا واگذار کنیم.
بابا خدا رو نمیشناسه، نمیتونه. مثلا نودون میگفت خدایا باشه به اون پسر دادی به من نمیدی، باشه باشه، ببینید داره با کی حرف میزنه، چجوری باشه، سرشن رو و عصبانیت سرشن رو کنه بالای حرف. ببین اینا نمیشه، اینا باید مشکل اعتقادشون درست بشه.
بله،
اینا که درست نشه، اینا اون بچه هاتون کلاس اول میمونن و اینا همیشه تو زندگیشو گرفتاری دارن.
انشالله یعنی که خدا به همون توفیق بده بتونیم بنده های خوبه برای خدا باشیم. به قول شما تو همون کلاس اول هی درجا نزنیم، اگه خواسته های زیادی داریم حداقل خودمون هم یه تلاشی بکنیم شاگرد اول این کلاس باشیم،
قانع باشیم. مثلا در سفر معراج پیغمبر که با خود خدا مستقیم صحبت کردن، از خدا پرسیدن که پروردگار برای شما چی خیلی مهمه؟ خب پیغمبر دیگه با خدا پرسیده.
بله.
خدا فرمود حبیب من، پیغمبر من، دو تا کار برای من خیلی مهمه، یکی توکل به من داشته باشید، یکی به اون چه من قسمتتون میکنم راضی باشید. قسمت هر راضی باش، الان نوعا نگاه میکنید و بعد راضی نیسته، نه از مردش راضیه، نه شوهرش راضیه، نه خونش راضیه، نه از شغلش راضیه. وقتی صحبت میکنید همش نارضایی هم میزنه، یا اصلا اعصابش داغونه، یا اصلا آرامش نداره. خود این کدام راضی باشه چقدر خوبه. یه کسی بود خیلی دعا میخوند، خیلی مفاتیح میخوند به قول ما ها، زمان امیرالمومنین کار مفاتیح نبوده ولی همه دعا میخونه. امیرالمومنین فرمود خودتو خسته نکن، کل دعا تو این چهار تاست، الحمدلله علی کل نعمه، چه قشنگه، بر همه نعمت ها الحمدلله، اسأل الله من کل خیر، من از هر خیری رو از تو تقاضا دارم.
بله.
اعوذ بالله من کل شر، من از هر شری، چه زن چه مرد چه همسایه چه همکار، از هر شری به تو پناه میبرم. و چاره میشینه که
استغفر الله من کل زن،
من کل زن. چقدر قشنگ این چهار تا، راحت میشه حفظش کرد و به مهم اینه که ما اعتقادامون درست باشه، ارادتمون به خدا درست باشه، نه که فقط مثل بچه گریه میکنه خواسته داره، نه مصلحت رو فکر میکنه، نه امکانات رو فکر میکنه، نه زمان رو فکر میکنه، نه مکان رو فکر میکنه، فقط میخواد. امام رضا هم که میره زیارتش میخواد نمیده، میگه نه با ما از امام رضا ساختن ندادن، نه با
ما آره، یه چیزی هم طلبکاریم همیشه،
یه دوری هم نیست که میگن ای بیا درستش کن.
خدایا خودت به ما رحم کن و به همون معرفت بندگی کردن خودت رو به همون بده. الهی آمین. بسیار متشکرم جناب مجدد الاسلام و المسلمین هوشیاری، خیلی لذت بردم و حظ از گفتگو و همنشینی با شما، هم کلامی با شما، و انشالله که در فرصتهایی که فرصت دعا بهتون دست میده برای ما و شنونده های عزیز هم دعا بفرمایید.
همیشه در رادیو نمایش تشریف دارید؟
بله در خدمتتون هستم در رادیو نمایش. ممنون از شما، متشکرم، خدا نگهدارتون.
حسن بصری طی نامه‌ای که برای امام حسن می نویسد از او درباره قضا و قدر سؤال می کند. امام علیه السلام در پاسخ چنین می نویسد: اگر کسی به این مطلب ایمان نداشته باشد که خوب و بد او بر اساس قدر الهی است و خداوند بر آن علم دارد، کافر است، و هر کس گناهان را به خداوند نسبت دهد فاجر است، زیرا خداوند کسی را وادار به اطاعت نکرده و گناه و نافرمانی بندگان نشانه ناتوانی او نیست و هم بندگان را به حال خود واننهاده، بلکه او خود مالک چیزهایی است که در اختیار ایشان نهاده و تواناست بر آنچه مردم را به آن توانا نموده. او به مردم امر می کند در حالی که ایشان را آزاد گذاشته است و نهی می کند در حالی که نهی او جنبه تحذیر و هشدار دارد. پس اگر مردم تن به اطاعت دهند، مانعی در برابر آنان نخواهد بود، و اگر رو به معصیت آورند، خداوند هرگاه اراده کند بر آنان منت نهاده و ایشان را باز می دارد و الا آنان را هرگز مجبور به انجام معصیت نمی گرداند. پروردگار عالم بر مردم منت نهاده و آنان را بینا و آگاه کرده و برحذر داشته و امر و نهی فرموده و آنان مجبور نیستند امر خداوند را اطاعت کنند که در آن صورت مانند فرشتگان می شدند و نیز ملزم نیستند که نهی خداوند را بپذیرند. خداوند دلیل آشکار دارد و اگر بخواهد جملگی شما را هدایت می کند. امام حسن علیه السلام به عباراتی کوتاه این چنین به بیان یکی از پیچیده ترین و عمیق ترین مباحث فکری می پردازد. مسئله ای که به خاطر ظرافت خود بسیاری از متفکران را گمراه ساخت و موجب پیدایش گرایش های نامتعادلی در تفسیر صحیح این مسئله گردید و از همینجا عمق تفکر و دقت نظر امام در درک معارف اسلامی آشکار می گردد. مسئله‌ای که حاکی از ارتباط امام با سرچشمه زلال و برخورداری او از معارف اصیل اسلامی است. از امام پرسیدند زهد چیست؟ فرمود گرایش به پرهیزگاری و بی‌اعتنایی به دنیا. پرسیدند حلم چیست؟ فرمود خشم خود را فرو بردن و برخیشتن تسلط یافتن. پرسیدند میان روی و صداد چیست؟ فرمود بدی را با خوبی جواب دادن. پرسیدند شرف چیست؟ فرمود نیکی به خویشاوندان و تحمل لغزش های ایشان. پرسیدند دلیری چیست؟ فرمود دفاع از همسایه، صبر در مواقع سختی و بی محابا دست به کارهای دشوار زدن. پرسیدند مروت چیست؟ فرمود حفظ دین و عزت نفس و نرمی در برخورد و نیکوکاری و ادای حقوق دیگران و سرانجام دوستی کردن با مردم. مردی شامی از امام پرسید بین حق و باطل چقدر فاصله است؟ فرمود 4 انگشت. آنچه به چشم میبینی حق است، در حالی که با گوش بسیار چیزهای باطل میشنوی. شامی پرسید بین ایمان و یقین چقدر فاصله است؟ حضرت فرمود 4 انگشت. ایمان آن است که شنیده ایم و یقین آن است که دیده ایم. شامی پرسید بین آسمان و زمین چقدر فاصله است؟ فرمود صدای مظلومی که کمک می طلبد. از جمله میراث‌های فکری که از حضرتش بر جای مانده این سخن است: ای مردم، کسی که به خاطر خداوند دیگران را نصیحت نماید و دلیل سخن خیش را بیان الهی قرار دهد، به راه راست هدایت می شود و خداوند او را به تکامل موفق می سازد و به خوبی راه نمایی می کند. زیرا همسایه همراه خداوند در امان و محفوظ است و دشمن او هراسان و حقیر است. با ذکر فراوان خود را از خشم خداوند حفظ نمایید و با تقوا از خداوند بترسید و با اطاعت به او نزدیک شوید، زیرا او نزدیک و پاسخگوی درخواست کنندگان است. خداوند متعال می فرماید هرگاه بندگانم درباره من از تو پرسیدند، به آنان بگو من نزدیکم و اگر کسی مرا بخواند پاسخ می دهم. پس دعوت مرا بپذیرید و به من ایمان آورید، شاید هدایت گردید. پس به خداوند رو کنید و به او ایمان آورید، زیرا برای آن کسی که به عظمت خداوندی پی برده، خود بزرگ بینی زیبنده نیست. بزرگی آنان که به شکوه و عظمت پروردگار آگاهند در تواضع ایشان است و بزرگی کسانی که جلال الهی را دریافتند در کوچک دیدن خیشتن است و از آنان که قدرت خداوند را فهمیدند در تسلیم شدن به آن است. نباید پس از آن که به این امور معرفت یافتند در صدد انکار آن برخیزند و پس از هدایت گمراه شوند. ای مردم، بدانید پرهیزگاری را نخواهید شناخت مگر این که ابتدا صفت هدایت را بشناسید و به پیمان کتاب الهی تمسک نخواهید نمود مگر این که نخست پشت کننده به آن را بشناسید و قرآن را چنان که باید نخواهید خواند مگر آن که تحریف کننده آن را بشناسید. هرگاه این مطالب را دریافتید، بدعتها و تکلفها را شناخته اید و افترا به خداوند و تحریف کلمات الهی را دیده اید و دریافته اید که چگونه گروهی به خواهش‌های نفسانی خیش ترتیب اثر می دهند. زنهار جاهلان شما را به نادانی نکشانند. این امور را از اهل آن کسب کنید، چون ایشان دارای نور خاصی هستند که از آنان باید روشنایی جست و امامانی هستند که باید به آنان اقتدا نمود. زندگی علم و مرگ جهل به واسطه آنان است. ایشان کسانی هستند که جاهلان را به شما معرفی می کنند و گفتارشان بر حقانیتشان رهنمون است و ظاهرشان بیانگر